حقانیت جمهوری اسلامی ایران رو، دیدگاه حضرت امام رو، دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از اون در واقع دکترین جمهوری اسلامی ایران که حمایت از مظلوم هست در قانون اساسی هم به نوعی به اون اشاره شده، در این تصریح شده داره نشون میده. خب باید دقت بکنیم که ما داریم امروز با یه دشمنی مقابله میکنیم که اگر ما تو همون مرزهای اولیه جلوش رو نگیریم، که همونطوری که خدمتتون عرض کردم، تک تک کشورهای اسلامی باید در درون مرزهای خودشون با اسرائیلی‌ها بجنگن.
دقیقاً.
و امروز به هر حال جامعه در واقع استکباری داره محک میزنه جامعه اسلامی رو، میزان وحدت ما رو، میزان یک پارچگیمون رو، توانمون رو، قدرتمون رو. خدا خیر بده این جبهه مقاومت رو، روح شهید سلیمانی شاد باشه که به هر حال محور مقاومت رو، در واقع نقاط نقطه‌های مقاومت رو به هم متصل کرد و تبدیل شد به جبهه مقاومت. امروز جانانه، مردانه، با حمایت جمهوری اسلامی ایران، که شفاف هم جمهوری اسلامی ایران داره این رو اعلام میکنه، مقام معظم رهبری هم میگه بدون هراس، بدون ترس، بدون مصلحت اندیشی این رو در افکار عمومی دنیا هم جا انداخت که امروز مهمترین حامی دفاع از در واقع مظلومین بالاخص فلسطین جمهوری اسلامی ایران است. خدا خیر بده جبهه مقاومت رو که امروز محکم جلوی اینها ایستاده و ضرب شستی، گرچه تمام توان مقاومت این نیست، توانش فراتر از این هست. امروز اسرائیلی ها واقعا هنوز مطمئن هستم که دوچار این اشتباه محاسباتی نخواهند شد که خودشون رو در جبهه های جدیدتری بخوان درگیر بکنن. اونها هنوز به هر حال در همین اشتباه بزرگ تاریخی که انجام دادن موندن توی غزه و صرفا رو آوردن به کودک کشی
و سخت هم گرفتار شدن. بله
بله، گرفتار شدن و خروج از اون رو هم فعلا برای اونها یه معادله مجهول و مجهول شده. چرا؟ چون در واقع به هر حال اتفاقاتی که در درون کابینه نتانیاهو افتاده، شرایط داخلی اسرائیل، تزلزل عمیق و شدیدی که امروز در واقع وحدت رویه اسرائیلی ها در شیوه در واقع مقابله با حماس برشون ایجاد شده، اینا همه اتفاقاتی هستش که حالا در برنامه گذاشتم به نوعی هم حضرت عالی خیلی خوب اشاره فرمودید، هم کارو کارشناسمون خودمون هم تا حوزه به اونها اشاره کردیم. من فکر میکنم که در واقع راه پیمایی روز قدس امسال قاعدتا اینطوری هست با توجه به اتفاقات اخیری که رخ داده.
بله.
به نوعی فشار بزرگ و کلان افکار عمومی خواهد بود بر حامیان رژیم صهیونیستی.
قطعا همه ما حضور پیدا خواهیم کرد در راهپیمایی پرشور روز قدس. سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر شجاعی عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باش. البته من یه نکته رو عرض بکنم، انتظار هم از جامعه جهانی هست، چون به هر حال سرزمین فلسطین آقای معنوی نقطه اتصال تمدن ها هست.
دقیقاً.
فلسطین به هر حال صرفا میدونید که یهودی های ضد صهیونیست، مسیحی ها هم دارن در اونجا زندگی میکنن، علاوه بر این قبله‌گاه مسلمین هست، از ارزش تمدنی و معنوی بسیار بالا هم برخوردار هستش که در واقع سرزمینی هستش که بین سه تا دین از ادیان بزرگمون در واقع فراوانی داره و دارن زندگی میکنن. اونها هم قاعدتا اونها هم در کنار جامعه اسلامی انشالله این فریاد روز قدس سر خواهند
داد. انشالله. سپاسگزارم آقای دکتر شجاعی. خدا نگهدارتون.
زنده باش انشالله.
ارادت.
خدا نگهدار.
روز قدس روز همدلی با ملت فلسطین است. ای فلسطین مظلوم، خون سرخ جوانانت به ثمر خواهد نشست، اشک دیدگان مادران دلسوختت بی اثر نخواهد ماند. روز پیروزی تو نزدیک است، روزی که دشمن غاصب مقبون و شکست خورده از خاک مقدس تو می گریزد. ای فلسطین، استوار و مقاوم بمان و سنگهای خشم خیش بر سر دشمن فرو ببار که مرگ و نابودی از آن متجاوزان است.
همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من از شبکه رادیوی فرهنگ با این پرسش: در کدام خطبه نهج البلاغه امام علی علیه السلام به هجوم مردم برای بیعت و دلیل پذیرش حکومت توسط خیش اشاره می کند. 1. خطبه شیخ شقیقه. 2. خطبه قاصعه.
ابراهیم موسوی هستم از گرگان، شماره 1.
با سلام و عرض تسلیت مناسب شهادت امام علی علیه السلام، پاسخ امروز گزینه 1 نظری هستم از شهرزا. طاعتتون قبول، التماس دعا. خدا نگهدار.
سلام علیکم، خدا قوت، طاعت بازار قبول و عرض تسلیت. گزینه 1 مرد بلقی از تهران، خدا نگهدار.
سلام، تسلیت میگم ایام شهادت مولا الموحدین امام علی علیه السلام. جواب پرسشتون گزینه 1 هست. یاری پور از استان ایلام، خدا نگهدارتون باشه.
با عرض سلام و خسته نباشی به شما زحمتکشای عزیزم تسلیت عرض میکنم. از اندخت افشارزادی ترک قشقایی هستم از اومیه گزینه 1. شما همیشه موفق و معید باشید. متشکرم.
با عرض سلام و تسلیت گزینه 1 محمود ابوالفتی از بروجرد.
۳۵۵۸ آقای رضا رجبی از سبزوار پیامک دادند، خانم دانشور از توی سرکان، آقای ذبیح‌الله فضلی از تهران و خانم فاطمه جان قربان گفتند گزینه 1. خانم جویان از در شهر، آقای محمد رضا جان قربان، خانم اعظم سبزی و همینطور خانم زهرا سبزی از ملایر گفتند گزینه 1. اما 12 فروردین 1358 یادآور روزی ماندگار برای ایران و ایرانیان هست، روزی که با نام روز همبستگی، روز اتحاد و روز با هم بودن برای آری گفتن به جمهوری اسلامی برای همیشه در یادها و خاطرها باقی خواهد ماند. درباره همین روز بزرگ و روز همه پرسی که ختم شد به روز جمهوری اسلامی ایران گفتگو میکنم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما، ایام رو تسلیت میگم.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، شنوندگان ارجمند، ایام به کام، تبریک میگم مجددن، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. خب توضیحات شما رو بشنویم آقای ساجدی عزیز.
امروز میدونید که
بله.
امروز روز 12 فروردین.
بله.
در 12 فروردین 1358 کل جمهوری اسلامی برای ابتکار جمهوری اسلامی به منصه یک انتخابات عمومی گذاشته شد و با 98.2% به رأی مردم تصویب شد.
بله.
این ظاهر ماجرا است.
بله.
ولی یک نکته بسیار مهمی که وجود داره. ببینید، ما اگر بخوام این رو تحلیلی نگاه کنیم، از ظرف 57 سال پیش تا الان ما انقلاب کبیر فرانسه رو داشتیم در 1789، انقلاب انگلستان رو داشتیم در 5 قرن گذشته، انقلاب روسی 1917، انقلاب چین 1949، انقلاب کوبا، انقلاب نیکاراگوئه، هر تمام انقلاب‌هایی که در دنیا صورت گرفته شما نگاه کنید، موضوع پیروز میشن با مشت آهنین اداره میکنن.
درست.
تنها اتفاقی که نمیفته بازگشت به آراء مردم هست.
دقیقا.
جمهوری اسلامی برای اولین بار در تاریخ این مسئله رو رقم میزنید. هر اون چیزی که پیشنهاد میکنه به منصه ظهور و ابتکار مردم میزنه. چرا؟ تا فردایی پس فردایی 100 سال دیگه 500 سال دیگه ادهی نشنن بگن کی گفته که مردم جمهوری اسلامی رو میخوان یا حکومتی که انتخاب شده. یعنی امام با هوشیاری کامل گفت هر اتفاقی که میشه باید نظر مردم باشه. شما کدوم انقلاب سراغ دارید که در ظرف 45 سال گذشته عمرش بالای 50 انتخابات برگزار کرده باشه؟ یعنی اوج نماد دموکراسی. شما بالای کشور ما نگاه کنید، کشورهای آسیایی منه، پایین خلیج فارس، شش کشور عربی هستن، اینا نمیدونن انتخابات یعنی چی. پس بنابراین یکی از نمادهای دموکراسی که در دانشگاه های غرب تدریس میشه یعنی بازگشت و توجه به رأی مردم است که امام از روز اولی مسئله رو به تصویب برسونه. تصویب 98.2% یعنی آنکه در آینده هر چند دورتر بتواند دفاع کنند که انتخاب امروز مورد تایید مردم بود. از این نظر میتوانیم 12 فروردین یک نقطه عطف در تاریخ کشورمون به خصوص بعد از انقلاب حساب کنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات خوب شما جناب آقای سازدی عزیز. خدا نگهدارتون باشه. و ما در این لحظه به اتفاق گزارش همکار گزارشگرمون جناب آقای نوری رو خواهیم شنید از 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم.
همراهان و شنوندگان گرامی برنامه سرزمین من، به شما سلام و عرض ادب دارم. بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن میتونه بخش جالب توجهی باشه، فعالیت هایی که در دانشگاه صورت میگیره و در این خصوص در خدمت جناب رضایی خواهم بود، مدیر کل محترم فعالیت های قرآنی دانشگاه آزاد و مسئول بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن کریم. جناب رضایی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما و همکارانتون سلام عرض میکنم. بخش دانشگاهی در واقع از همه دستگاه‌های علمی کشور امسال خوشبختانه در بخش دانشگاهی حضور دارند: جهاد دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم، دانشگاه فرهنگیان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و دانشگاه علوم پزشکی در بخش دانشگاهی حضور فعال دارند. ما امسال در بخش دانشگاهی به خاطر اینکه بتوانیم متفاوت‌تر از سال‌های گذشته باشیم، بیشتر کار محتوایی کردیم. 27 عنوان برنامه در بخش دانشگاهی هر شب اجرا میشه که از ساعت 8 شب تا 12 شب این برنامه ها اجرا میشه. کرسی سلامت داریم که دانشجویان پزشکی و پزشکای وزارت بهداشت در اونجا مردم رو رایگان ویزیت میکنن و مشاوره میدن. طرح ملی حفظ قرآن توسط کارشناسان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ثبت نام میکنن و کسایی که ثبت نام میکنن لینک میشن به اون بخش و آموزششون انجام میشه. ما پرده خوانی قرآن رو داریم برای اولین بار در نمایشگاه. کارگاه‌ها و نشست‌های مختلفی هر شب در بخش دانشگاهی برگزار میشه و من دعوت می‌کنم از همه مردم خوب کشورمون میتونن از ساعت 5 تا 12 شب تا 14 فروردین از نمایشگاه دیدن کنن و استفاده کنن. در بخش دانشگاهی ما سعی کردیم مسابقه داشته باشیم. این مسابقات رو هر شب برگزار می‌کنیم و به همه کسایی که در این مسابقات که اسمش معماهای قرآنی است شرکت کنن و ما جایزه نقدی بهشون میدیم. ما خوشبختانه در کرسی هنرمون ورکشاپ های هنری داریم. گروه ها میشنن خوشنویسی، طراحی، هنرهای تجسمی و همه میان استفاده میکنن، میبینن. اگر سوالاتی اونایی که تخصصی دنبال میکنن میتونن سوال بپرسن و استفاده کنن.
با توضیحاتی که شما دادید، فعالیت ها برنامه بسیار متنوعی در بخش دانشگاه شاهد هستیم که دعوت میکنیم بازدید کنندگان از نمایشگاه حتما سری بزنن به بخش دانشگاهی و از فعالیت ها برنامه این بخش دیدن کنن. برای شما از توفیقات روزافزون دارم و خیلی سپاسگزارم.
سپاسگزاریم از همکار گزارشگرمون جناب آقای نوری. در ضمن شما دوستان شنونده اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم درباره برنامه سرزمین من دارید، حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162 و یا سامانه پیام کوتاه 30162. خدمتتون عرض بکنم که شهر تهران موزه های زیادی داره که هر کدوم جذابیت های ویژه‌ای دارن که خاص خودشون هست. یکی از این موزه های خاص شهر تهران موزه ملی قرآن کریم هست. در این بخش گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کارگر عزیز تا ما و شما رو بیشتر آشنا بکنن با این موزه ارزشمند. آقای دکتر کارگر سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون و عرض تسلیت به مناسبت این ایام.
من هم به شما تسلیت میگم. خب از زبان شما بیشتر آشنا بشیم آقای دکتر کارگر با موزه ملی قرآن کریم که در شهر تهران است.
بله، موزه در واقع قرآن یا موزه ملی قرآن از موزه های بسیار بسیار خوب و جذابی هستند که بایستی حتما اون رو از نزدیک دید و با تلاشی که مردم ایران در طول 1400 سال در رابطه با بزرگداشت قرآن انجام دادن از نزدیک ملاحظه کرد. همینجوری که همه میدانیم از معجزات اسلام قرآن هست و قرآن هست که محوریت دین اسلام رو تشکیل میده و به همین دلیل در سرزمین ایران از بعد به ورود اسلام به ایران ایرانی ها این اهمیت رو دریافتند و با تمام وجودشون در رابطه با قرآن تلاش کردند. از جمله این تلاش ها نگاشتن قرآن هست و ما از قرن سوم و چهارم نمونه های قرآن هایی که در ایران نگاشته شده رو ما داریم و همچنان ادامه پیدا میکنه تا عصر حاضر و از قرن پنجم هست که دیگه با خط و رسم خود ایرانی هست که ما قرآن ها رو به رشته تحریر در می آوردیم.
بله.
و تمام این تلاش ها یک تاریخچه ای رو در رابطه با قرآن و نگارش قرآن به وجود آورده، چه شیوه های چاپ، یعنی ابتدا با دست نوشته میشه بعدن چاپ سنگی و به همین شکل در واقع الان با چاپ های مختلف و همینطور قرآن هایی که هنوز هم با دست نگاشته میشه و وجود داره، نه فقط بر روی کاغذ بلکه بر روی شیشه، بلکه بر روی فلز و بر روی تمام آن چیزی که امروز فکر میکنیم، روی چوب و روی بسیاری از مواد مختلفی که در دسترس امروز ما هست. موزه قرآن تلاش کرده تا تمامی این تلاش، تمامی این زحمات رو و تمامی این نمونه ها رو در یک مکان گرد بیاره و جمع‌آوری بکنه، چه از نظر تنوع چه از نظر تاریخی، و با عنوان موزه قرآن به نمایش بذاره و همینطور ادعیه های مختلف و تمام هنرهایی که مرتبط با قرآن هستند و موضوعاتی که مرتبط با قرآن هستند تلاش شده تا در اینجا جمع‌آوری بشه و در گالری های مختلف این موزه به نمایش در بیاد. که این موزه در تهران هست، در خیابان در واقع امام خمینی، خیابان امام خمینی و تقاطع خیابان ولیعصر، و البته راجب ساختمانش دیگه فکر میکنم زمان کم باشه، ولی از ساختمانهای دیدنیست که این اتفاق افتاده و ما باید یاد بکنیم از جناب آقای دکتر حبیبی و رحمت بفرستیم برای ایشون که با همت ایشون در سال 1373 این ساختمان مورد بازسازی قرار گرفت و با تلاش ایشون و حمایت های ایشون این موزه افتتاح شد و امروز یکی از موزه های بسیار خوب کشور ما به حساب میاد.
ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر کارگر عزیز. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. متشکرم.
خداحافظ. در این دقایق پایانی واسم بریم به سراغ پیامک ها. آقای کاظمی از تهران پیامک دادند، خانم فاطمه خادمی از ساری پیامک دادند، آقای حسین سبزی، آقای بزرگی مهر از تهران، آقای قهرمانی از کرج و گفتن گزینه 1.
گزینه یک سعی می باشد مصطفی زندیه از ملائک.
گزینه یک محمد عایسته مشهد.
خطوه شخصیه خانی ورامی.
پاسخ مسابقه گزینه یک قطبه شخصیه. تشکر میکنم، ملیح شراقی هستم از قم، ساعتتون قبول.
جواب مسابقه گزینه یک فاطمه چرخچیان هستم قزوین.
گزینه یک ایمانی فراهانی هستم از فرمین فراهان.
خب ما رسیدیم به آخرین بخش از برنامه امروز، یعنی بخش امروز در تاریخ سرزمین من، و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و شنوندگان محترم سرزمین نوروز. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. بشنویم از زبان شما رویدادهای تاریخی 12 فروردین.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1289 که قانون ممنوعیت حمل اسلحه توسط مجلس دوم شورای ملی تصویب شد.
بله.
و نکته جالب اینجاست که این قانون یک هفته پس از ورود ستارخان و باقرخان به تهران تصویب شد و به نوعی این قانون یک نوع خلع سلاح ستارخان و باقرخان و نیروهای همراهشون بود. طبق این قانون هیچ کس نبایستی در شهرها هیچ نوع سلاح ناریه که در اون در سلاحایی که در واقع برای کشتن آدم‌ها استفاده می‌شد استفاده می‌کردن. تبعات نظامی هم پس از مأموریتشون بایستی این گونه سلاح‌ها رو تحویل می‌دادن و پلیس هم و ژاندارمری و امنی هم بایستی پس از تایید دولت چنین سلاح‌هایی رو حمل می‌کردن و اسلحه شکاری هم در زمانی که وارد شهر میشد فرد بایستی مجوز کتبی نظمیه رو اخذ میکرد و متخلفین از این قانون هم اسلحهشون ضبط میشد و خودشون هم از 24 ساعت تا 10 روز حبس میشدن و از 1 تومان تا 20 تومان هم جریمه. و این قانون یک هفته پس از انتشار قابل اجرا بود و خب بعدها ماجرای پارک عطابک پیش اومد که خلع سلاح مجاهدین بود.
بله.
مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1315 که قطع رابطه ایران و آمریکا به اجرا در اومد. این در واقع قطع رابطه پس از دستور رضاشاه در بهمن ماه 1314 بود و ماجرا از این قرار بود که غفار جلال علا وزیر مختار ایران در آمریکا به دلیل سرعت زیاد ماشینش در ایالت مریلند ماشین توقیف شد و او زمانی که پلیس ماشینش رو متوقف کرد خودش رو مینیستر وزیر مختار معرفی کرد، اما پلیس فکر کرد که او خودش رو کشیش معرفی میکنه و دخالت همسر بریتانیایش در ماجرا موجب شد که وزیر مختار هم دخالت بکنه و با پلیس درگیر بشه و این دخالت و درگیری با پلیس موجب دستگیری شد که البته بعد از این که متوجه شدن ایشون وزیر مختار ایران در ایالات متحده است حال وزیر خارجه آمریکا عذرخواهی کرد و دستور آزادی شد. ولی خب مصاحبه‌ای کردیم که متونیت دیپلماتیک نبایستی مجوزی برای تخلف باشه و روزنامه‌های آمریکا هم وارد ماجرا شدن و مطالبی در مورد خود رضا شاه نوشتن و همین باعث عصبانیت رضا شاه شد تا دستور در واقع قطع رابطه دو کشور رو داد. در چنین روزی در سال 1315 ایران تمام نمایندگیش و سفارتش رو تعطیل کرد، اما آمریکایی ها در واقع سفارتشون تعطیل نکردن و کاردار گذاشتن و این در واقع قطع رابطه تا سال 1317 ادامه یافت. و
آخرین مناسبت خواستم بگم خدمتون دو دقیقه که دیگه خودتون فرمودین آخرین
مناسبت خدمت هست. آخرین مناسبت امروز هم مربوط هست به سال 1357 که در گذشت آیت الله میرزا ابوالفضل زاهدی هست از فقهای قم. ایشون متولد قم بودن، پدرشون ملا محمود نماینده مردم قم در مجلس دوم شورای ملی بودن. خود میرزا ابوالفضل تحصیلاتش رو در قم در نزد میرزا محمد ارباب، سید صادق قمی و شیخ ابوالقاسم کبیر قمی انجام داد. بعد از اون به سلطان آباد عراک فعلی دوبار سفر کرد و در درس شیخ عبدالکریم حائری یزدی شرکت کرد و زمانی که هاشیخ به قمت ایشون از نزدیکان هاشیخ بودن، به طوری که موقعی که هاشیخ نمیتونست نماز در حرم حضرت معصومه رو بخونه، ایشون رو به عنوان جانشین خودش میفرستاد و سخنگوی شیخ هم به نوعی محسوب میشد. ایشون بر زبانهای انگلیسی و عبری تسلط داشت و امام خمینی رو شیخ الطائفه مینامید. و ایشون نکته جالبی که در مورد شخصیتش و روحیاتش وجود داره، علاوه بر این که فقه و اصول تدریس میکرد، در برای مردم عادی هم تفسیر قرآن میگفت، منبر میرفت و در دوره‌ای که آیت الله بروجردی به قم بود، در پای منبر و یا مجلس سخنرانی و در منزل خودش شرکت میکرد. ایشون پس از رحلت شیخ عبدالکریم یه 10 سالی در تهران اقامت کرد و با ورود آیت الله بروجردی به قم برگشت و از نزدیکان آیت الله بروجردی بودش. و در خب چنین روزی در سال 1157 از دنیا رفت، در قبرستان شیخان قم دفن شدند و تشییع جنازه ایشون در زمانی که خب فضای امنیتی بود، مثلا در شهر قم بعد از وقایع 19 دی 56 و حوزه علمی تحلیل بود، همین تشییع جنازه ایشون یک به عنوان یک تظاهرات ضد حکومتی، یک تظاهرات ضد حکومتی هم تبدیل شد.
متشکرم از شما اصفهانی عزیز، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
در کدام خطبه نهج البلاغه امام علی علیه السلام به هجوم مردم برای بیعت و دلیل پذیرش حکومت توسط خیش اشاره می کند که همه شما دوستان شرمنده پاسخ صحیح اشاره کردید؟ خطبه شیخ شقیقه برگزیده هم مشخص شد، جناب آقای محمد بابایان از نیشابور، که شما دوست عزیز خدمتون عرض بکنم که میتونید در پیام رسان بله به شماره که عرض میکنم پیام ارسال بکنید تا از نحوه دریافت هدیتون مطلع بشید. 0993-794-2504. شب قدری دیگر پیش روست و ما هم همراه شما هستیم در رادیو فرهنگ از ساعت 21 با ویژه برنامه شبهای قدر بر کرانه قدر، که این برنامه به صورت زنده از مسجد النبی میدان عدل محله پونک به شما تقدیم خواهد شد. از همه شما دوستان شنونده التماس دعا داریم. سپاس از همراهیتون. یا علی، خداحافظ.
ساعت 14 آغاز بخش دوم از برنامه های رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده.